بسم الله الرحمن الرحیم. روز دوشنبه تاریخ 27/9/1391 مباحثه طب المعصومین تو بحث سرکه طبیعی بودیم، الخلو، که بیش از 4000 بار در روایات شیعه این واژه اومده. یکی از فواید استفاده از سرکه طبیعی علاوه بر استحکام استخوان‌ها درمان بی‌اشتهایی. بی‌اشتهایی اقسامی دارد، گاهی بی‌اشتهایی فقر روی که پزشکی جدید قرص روی به مریض ها میده، گاهی بی اشتهایی التهابیه، یعنی شخص مواد نشاسته‌ای میخوره اما میوه‌جات و سبزیجات نمیخوره، مثل برنج، ماکارونی، سیب زمینی، کوکو سیب زمینی میخوره اما باهاش میوه‌جات و سبزیجات نمیخوره، اما باهاش میوه‌جات و سبزیجات نمیخوره. مثلا پرتقال شیرین بخوره، یا کاهو بدون سس بخوره، یا سبزی خوردن که تره و جعفری و مانند اونها هست مثلا بخوره با غذا، این کارا نمیکنه. حالا بچه یا خودش دچار بی اشتهایی التهابی میشه. قسم سوم بی اشتهایی عصبیه. خب در بی اشتهای عصبی باید رفتار افراد با زیر مجموعه یا همکارا یا اعضای خانواده، رفتاراشون نسبت به هم باید رفتارهای مثبت باشه، روابط عمومیشون باید سالم باشه. نکته سنجی های بی جا و نقنق زدن و توقعات و انتظارات بی جا نباید از همدیگه داشته باشن، یعنی به مقدار توان و ظرفیت و استعداد هر فرد باید ازش توقع داشته باشی، یعنی از خدا خداتر نباش. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، به مقدار ظرفیت هر فردی ازش توقع داشته باش. گاهی میشه مؤمنا چنین بی اشتهایی در کودکان هست و از نظر روانشناسی بالینی مثلا روش های مقابله با بی اشتهایی در کودکان: یک، پدر و مادر خودشون مناسب غذا بخورن، بدخوری نکنن، پرخوری نکنن، هفتلخوری نکنن، بی نظم غذا نخورن. خود رفتارهای مثبت پدر و مادرها عملا به اولادشون یاد میده، به نوع عملی با اولادشون یاد میده چگونه غذا خوردن رو، در چه زمان غذا یا ریزم مغذی مصرف کردن رو. دوم، زمان بندی مناسب پدر و مادر داشته باشن برای غذایی که اوسه بچه تعیین میکنن تو سبد خانوار. مثلا برای بچه غذا خوردنش نیم ساعت وقت بگذارن، زود سفره رو جمع نکنن، غذای بچه رو تو سینی بگذارن باشه، برای غذا خوردن بچه نیم ساعت وقت بگذارن. بچه‌ای که در سن رشده و رشدش هم سریعه، علاوه بر شیر مادر از 6 ماهگی به بعده و غذای کمکی و ریزم و غذی مصرف میکنه، هر دو ساعت یک بار، بعضی کتابا میگوین هر 3 ساعت یک بار باید ریزم و غذی تو غذای این بچه بگذاری. پس تونتون و پشت سر هم به بچه غذا بدی، بچه پوده میکنه، ترشا میکنه، دلدرد میگیره، پس ها پامولی نارسایی های گوارشی میاره. پس زمان بندی مناسب برای غذای کمکی به بچه رعایت بشه. بچه غذایی که کمکی که میخوره حداقل باید نیم ساعت وقت بهش فرصت بدیم. هر 2 ساعت یک بار ریزم و غذی به این بچه، مثلا آب پرتقال شیرین خیلی کم، آب لیمو شیرین خیلی کم، نمیدونم غذای ریز مغذی مثلا یک نعلبیکی سوپ، مثلا یک نعلبیکی حلیم گندم گوش، مثلا یک نعلبیکی مثلا آب گوشت کم چرب کم ادویه یا بی ادویه، مثلا فهمیدید؟ نه، هر کدوم یک ریز مغذی یا غذای کامله برای بچه، ولی با تأخیر زمانی دو ساعت یا سه ساعت. خب معلوم شده. مطلب سوم، پدر مادرهای عزیز در داخل و خارج کشور نباید به بچه هاشون حل و حوله بدن، مثلا پفک و چیپس و نوشمک و یخمک و بستنی کفی و اسمارتیز و سنئیچ و نوشابه گاردار و گلدیس و تقدیس و مدل های مختلف در داخل و خارج کشور. این حل حوله ها یا اسانس های شیمیایی که 70 نوع هم هست 20 تا بیماری میاره. یکی از بیماری هاش چیه؟ بی اشتهایی در کودکان میاره. بفهم. پس این حل حوله ها رو نباید به بچه بده که بچهش بی اشتهایی مبتلا بشه و دچار سوء تغذیه بشه و منحنی رشد قدی بچه کند بشه. تصاحب فهمیدی مؤمنا؟ و ضریب ضعف عمومیش زیاد بشه. این هم یه مطلب. همچنین باید به بچه آموزش داد از همون کودکی، حتی زیر سن دبستان تو مراحل آمادگی. چقدر تو روایات شیعه داریم، تو کتاب و نکاح وسائل شیعه جلد 14 چاپ اسلامی تهران، یه مثلا این بچه که 3 سالش شد مثلا این ذکر لا اله الا الله یادش بده، این چند سالش شد صلوات کامله یادش بده، اللهم صل علی محمد و آل محمد یادش بده، صلوات به حضرت زهرا که به صورت حکم عام اومده، اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک، مثلا اینی بهش یاد بده. باز یک کم که گذشت این سر مستودع ظاهرش شهادت محسن ابن علی علیه السلامه که قبر مطهرش چارچوب در خانه حضرت زهراست، در اینجا دفن شده. اما باطن این سر مستودع چیه؟ مولا صاحب زمانه که نسل نهم از نسل امام حسین. از قبل به بچه دشمن شناسی و دوست شناسی رو یاد بده که بچه جاهلانه تکری وارد آمادگی یا دبستان نشه. آموزش های صحیح خانوادگی و تربیت رشد یافته اسلامی که عملایی که از بچه من و شما سر میزنه رو آگاهی باشه، نه حساب احتمالاتی، نه کپی رایت کورکورانه از فامیل و غیر فامیل. لذا این رفتارهای پرخطر که از کودکان نوجوانان، جوانان، میانسالان، کهنسالان سر میزن، مثل چی؟ از رو میخوام. مثلا خشونت های بیجا، لجام گسیختگی ها، بیبندوباری ها، ولنگاری ها، فحاشی ها، بیتربیتی ها، بیادبی ها، فحشا، منکرات، جرم، دوستان ناباب، شب نشینی های مبتذل، خود آزاری، دیگر آزاری، آسیب رسانی فردی و اجتماعی، بی نظمی در نظم فردی و اجتماعی، اختلال در نظام، فسق و فجور به صورت مخفی یا علنی، انواع اعتیادها به دخانیات، به مواد افیونی، به قرصهای روان برگردان، همجور برو تا منفی بی‌نهایت عرفی. این رفتارهای پرخطر رو چرا گاهی کودکان از دختر و پسر حتی در حالت آمادگی ازشون سر میزنه، یا نوجوانان و جوانان، یا میان سالان و کهن سالان؟ خاطر اینکه قبلش آموزش صحیح نیده. یک مربی تذکر به جا و به موقع نداده، بچه اول از روی جهل و غفلت انجام میده و سپس عادت به زشتی پیدا میکنه و این زشتی رو و این جرم رو یا این فحشا رو و این جرم یا فحشا رو تکرار میکنه. پس آموزش به موقع ها و به جا طبق فرمایش امام صادق علیه السلام، بادر و اولادکم قبل از اینکه مرجعه گروه گمراهان فرزندان من و شما رو از راه بدر کنن. یعنی باید حالتت حالت اقدام به موقع باشه، با شتاب لازم، با بازدهی و راندمان مفید، تا ضریب بهره‌وری از نسل معاصر و نسل بعدی، چه نسل خودت چه نسل مردم در داخل و خارج کشور، بهره‌وری صحیح انسانی به نوع ارزشی. یعنی افراد همه عالمان، همه جیدن خوب، همه احیاگر سنت رسول الله، همه دارای رفتارهای مثبت، همه دارای اخلاق حسنه، این دنیا و این زندگی همه میشه بهشت. فی عیشت راضیه، چون سعی و تلاش مستمر در مسیر خوبی بوده، در مسیر صراط مستقیم بوده. حالا این همه توضیح دادم، اینا مقدمه بودم. پس اگر شادابی فردی و اجتماعی میخوای، باید به فامیل و غیر فامیل، فرزندان خودت و دیگران گوشی زد کنی که اسباب واقعی و مقتضیات واقعی شادابی و طراوت طبیعی چیه. یکیش اینه که رفتارهای پرخطر تو جامعه خانه و خانواده و جامعه های بزرگتر نباشه. حالا بحثای شکمی و دستگاه گوارشی و فیزیولوژی. یکی دیگه از چیزهایی که شادابی و طراوت طبیعی میاره، مصرف زعفران با عسل و آب، شادابی و طراوت طبیعی میاره. یکی دیگه از چیزهایی که شادابی و طراوت طبیعی چی میاره؟ چیه؟ مباحث خودمونه. میگیم سرکه طبیعی انگور عسکری صبح ناشتا، صبح ناشتا اینو رقیقش کنید توی لیوان آب. یکی از فوائدش چیه مؤمنا؟ شادابی و طراوت طبیعی می آورد. هر کسی که بعضی از سردردهایی داره که منشأش عصبیه یا خودخوریه یا دلشوره است یا دلواپسی یا استراب و دلهوره و مانند اینه، هیجانات کاذب، میتونه با کمپرس محلول آب سرکه که روی پوشونیش، پشت گردنش، روی سرش میگذاره و هر یه مدتی این دستمال مرطوب به محلول آب سرکه رو عوض کن. چنین سردردهایی که ناشی از هیجانات عصبی و منشأ عصبی داره، مؤمنا چی میشه؟ التیام پیدا کن، یه مسکن طبیعی. هر وقت بر حسب تجربه احساس کردید ممکن است، احساس کردید ممکن است دچار سردرد شوید، پیشانی، شقیقه ها و پشت گردنتان را بارها با سرکه سیب خالص کمپرس کنید. کسانی که کیپ بینی دارن یا پولیپ بینی دارن یا خلط اضافی پشت حلق دارن و از کمبود اکسیژن دچار استرس میشه، چون احساس خفگی میکنه، خیال میکنه ناراحتی قلبی داره یا بیماری آسم یا برونشیت داره یا آمفیزم ریه داره یا مثلا مقدمه سیروز ریه یا سرطان ریه، الکی استرس میگیرتش با اینکه عامل واقعی بیماری نیست. کیپ بینی اکسیژن کم میرسه، حالا با بخور سرکه راه های هوایی ریه رو باز نگه داره، اکسیژن دریافتیش به مقدار لازم میشه. این پس لرزای بعدیش که الکی ترسید، الکی استرس گرفتش و الکی مضطرب شد، این همه بین میره. تصادف فهمیدین؟ بخور سرکه از راه بینی استنشاق کنید، ولی چشماتون هم ببندید. بیشتر از 5 دقیقه هم بخور رو با بینی نفس نکشین. بعدش مؤمنا مدتی در آرامش باشین، تقلا نکنید. این سرکه، اینم قابلمه کوچک به اندازه مساوی، مثلا یه استکان سرکه هست یه استکان هم آب، به اندازه مساوی تو این قابلمه یا دستگاه بخور می‌ریزی، مخلوط مساوی. چنین بخوری گفتیم. کسایی که عادت دارن که شبها شام دیر میخورن، خب اینا غالبا ترشا میکنن، تخمه میکنن، پوده میکنن، تخمیر اضافی تو روده میشه، دچار دل درد و یا روده درد میشن، قلنج میگیرن. یکی از نوشابه های طبیعی برای این افراد چیه؟ محلول آب سرکه. کسی که طبق عادت بدش در ساعات پایانی شب شام میخوره، باید بعد از غذا نوشابه سرکه سیب بخوره، یعنی سرکه سیب طبیعی رقیق شده با آب. تو قاشق چای خوری یا یه قاشق مرب بخوری سرکه سیب در یه لیوان آب هم بزنه بخوره کم کم. سرکه سیب به این سبکی که توضیح دادم و به گوارش کمک میکنه و جلو عمل تخمیر و عفونی شدن روده ها رو میگیره. اگر کسی خانومش یا خانوم و ناموس دیگران یا دختر و عروس دیگران اومده پیششون شکایت میکنه و دنبال یک متخصص بیماری‌های زنان میگرده که متخصص متعهده، حالا حضرت خانوم دکترم است، حالا فعلا اورژانسی، قبل اینکه برسه به خانوم دکتر متخصص متعهد، حالا اینجا چیکار کنیم؟ اگر خونریزی شدید داشته باشه، عادت ماهیانه این زن، موارد مختلفی هست که حاشیه زنم، یکیش مباحثه خودمونه که آخر میگم. پس اگر دوران قاعدگی یک زنی شدید باشه، خون ریزیش به اصطلاح روایات نزف و دم بازه زنبوری، خون ریزی زیاد باشه، به اصطلاح علم جدید بیماری منوراژی داشته باشه، دچار کمخونی شدید میشه، دچار ضعف عمومی، رنگ پریدگی، سستی زانو، درد زانو ناشی از کمخونی، بی حوصله، زود از کوره در میره، نقطه سنجی بیجا و دچار افسردگی میشه. حالا جلوی خونریزی زیاد این زن رو بگیری، یادداشت بفرمایید. یک بار بحث شیمی درمانی قرص شیمیایی ترانسید 10 عدد، روزی 1 عدد وسط نهار، از قبل از قاعدگیش تا بعد از قاعدگیش، پس کن قاعدگیش 3 روزه، 5 روزه، 7 روزه، حالا از قبل از قاعدگی تا بعد از قاعدگی هر روز وسط نهار 1 عدد قرص شیمیایی ترانسید. این تموش. یه بار داروهای گیاهی میخواییم، مثلا سیب زمینی رو ورقه ورقه کنه، برشته کنه تو روغن زیتون، یه مش وسط روز، یه مش عصرونه بخوره، خونریزی های شدید رحمش قطع میشه. سوم، جوشانده یا دم کرده گیاه رازک یا رزک بازه زنبوری، خونریزی شدید رحمی قطع میشه، حتی اگر فیبروم رحم داشته باشه و ضخامت فیبرومش زیاد باشه و تخصصی بیماری‌های زنان بگن بیا عمل کن، میتونه قبل از عمل یا با حذف عمل این خونریزی رو قطع کنه با جوشانده یا دم کرده گیاه رازک. چهارم، به یا آب به یا مربای به خیلی فواید داره، از جمله تقویت قلب که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود اکل السفر جل یقوی قلب ضعیف، از جمله پیشگیری میکنه و درمان میکنه خونریزی های داخلی را، دکتر محمد صادق رجحان کتاب میوه درمانی. مطلب پنجم، برگ مو، برگ درخت انگور یا دلمه برگ درخت انگور با رب انار شیرین درست کنه. اینم پیشگیری میکنه، اینم درمان میکنه خونریزی های داخلی. ششم، هندوانه حنظل یا خربوزه معاویه یا هندوانه ابو جهل سمیه، اما طبق دوزج خاص زیر نظر متخصص گیاهی اگر شخصی مصرف کنه، هم قند خونش میاد پایین اگر دیابتی باشه، هم قند خونش میاد پایین، هم پانکراس و لوز المعدش فعال میشه تو ترشح انسولین، هم پیشگیری و درمان خونریزی داخلی میکنه. یکی از عوارض دیابت در نوسان قند خون بالا چیه؟ خونریزی پشت کره چشمه که شخص دیابتی دیدش تار میشه. شما به عنوان پیشگیری طبیعی ها یا درمان طبیعی از خونریزی پشت کره چشم که این متخصص قرنیه یا فوق تخصص شبکیه با لیزر میسوزونن این لخته ها رو، گاهی این لیزر دو بار سه بار تکرار میشه در طول زمان. حالا اینجا این داروی طبیعی پیشگیری میکنه و درمان میکنه خونریزی داخلی ها، اما زیر نظر یه متخصص چی؟ همجون گیاهشناس که در 24 ساعت 1 گرم تا 2 گرم مؤمنا پودر هندوانه حنظل رو در نصف استکان آب جوش بدم هم میزنه میخوره. مطلب هفتم یا مطلب ششم، مطلب هفتم مباحث خودمونه که از تو کتاب میخوام بگم، اینا حواشی میگفتن، حالا از تو کتاب. اگر کسی خونریزی‌های شدید داشته باشه در دوران قاعدگیش، اگر کسی خونریزی‌های شدید داشته باشه در دوران قاعدگیش، نوشیدن 1 لیوان شربت نوشابه عسل و سرکه، مثلا 1 قاشق مربا خوری عسل زده تو لیوان، 1 قاشق مربا خوری هم سرخالی سرکه سیب زده تو لیوان، آبم ریخته روشون هم میزنه میخوره. اگر صبح ناشتا بخوره، تصور فهمودیم اثر بخشش بیشتره، خونریزی شدید عادت ماهیانش قطع میشه، حیزش قطع نمیشه، خونریزی شدید عادت ماهیانه یعنی بیماری منوراژیش قطع میشه. ما اینجا الان چیکار کردیم؟ به اصطلاح خودمون تو فقه، قاعده فقهی میگیم دفع افسد به فاسد کردیم، عسل رو با سرکه فاسد کردیم مخلوط با آب، با این فاسد دفع افسد کردیم که خونریزی شدید هنگام قاعدگیه. خب تصور شد مومن ها، این هم حواشی ما باز بر این، خب این هم حواشی ما بر این. مومن ها اگر کسی هر ماه این خونریزی شدید رو داره، باید 4 روز قبل از این که این خانومه قاعده بشه، پریود ساعت بیولوژیک بشه، حیض بشه، عادت ماهیانه بشه، از 4 روز قبل اینجا باید از سرکه سیب پرهیز کنه. این بحث ما کی بود؟ تو هنگام قاعدی که خونریزی شدیده، اگر نه از 4 روز قبل باید اجتناب کنه. اینم تجربیات افراد خارج و داخل کشور. حالا اثر بخشی عسل رقیق شده با سرکه و آب چیه؟ کم شدن خونریزی و همچنین انعقاد کننده خون به طور طبیعی. یه بار انعقاد کننده خون تو بحث ویتامین ها هست، مثل ویتامین B1، مثل ویتامین K. اگر شخصی ویتامین B1ش خیلی کم میشه، خود به خود حاکم میشه خونریزی بینی کم، یا اگر ویتامین کاش کم بشه خونریزی ها خود به خود از بینی، از چشم، از گوش، از دندون، لثه، خود به خود، چون ویتامین کاش کم. اینجا مغز بادوم شیرین مؤمنا، یکی هم لیمو شیرین، ویتامین B1ش رو برام میشه، یا ویتامین B1 15 عدد روزی 1 عدد بخوره شیمیایی. اگر ویتامین کاش کمه، آمپول چند میلی گرمی، 3 الی 5 میلی گرمی، یکی این هفته میزنه یکی هفته دیگه، زیر نظر متخصص. عوامل انعقادی خونش مؤمن از این حیث چی میشه؟ مؤمن از حیث ویتامین کا روبرا میشه. یا اینکه 5 قرص ویتامین کا در 5 روز، روزی یک عدد میخوره. اما یه بار دیگه هست، نه، این خونریزی های داخلی یا بیرونی به خاطر فقر ویتامین B1 یا فقر ویتامین کا نیست، بلکه به خاطر کمبود عوامل انعقادی خونه، کمبود پلاکت های خونه. حالا اینجا چیکار کنیم که این پلاکت های خونش بیاد بالا و اگر جایی از بدنش زخم شد یا تسلب شرائین در رگ شد، خونریزی داخلی و یا خونریزی بیرونی نکنه؟ تخم یونجه به اضافه سیاه دونه به نسبت مساوی، یه قاشق چایخوری از این، یه قاشق چایخوری از این، دوتاشو مخلوط کن، اینه قشنگ به جوه قرص بده. اگر بعدش میاد یه کم تلخ مزست، میتونه با عسل گرم بخوره، آبیشن نعنا. پلاکتای خونش کم کم میاد بالا، عوامل انعقادی خونش میاد بالا. اینا هم حواشیه که بر این کتاب زدیم. تو بحث خستگی چشم، تو بحث گرفتگی عضلات، میتونه دستمال مرطوب کنه مؤمنا، چشماشو ببنده بذاره، بعد یه مدتی که دستمال برداشت پلکای چشمشو زیر آب بشوره. تو بحث گرفتگی عضلات، اسپاسم عضلانی ها، میتونه این دستمال یا شال رو مرطوب کنه به محلول سرکه مؤمنا، بعد ببنده، یه 2-3 ساعتی که بود بعد باز کنه، اسپاسمای عضلانی از بین میره. کسایی که کشیدگی عضلات دارن در اثر ورزش‌های کششی، مثلا ژیمناستیک، مثلا دار حلقه، مثلا کنفو، مثلا ساواتم، یا نه می‌خواسته سقوط کنه مامان از درخت یا نردبون، یکی دستش گرفته، خب کشیدگی عضلات شده. یا اینکه مثلا از چهارپایه می‌خواسته بیفته، مثلا یا از درخت پاش یه جای گیر کرده، معلق در هوا پاش یه جای گیر کرد، یا یه خبیثای مثلا اینور اینور عالم بودن، بعضی ملعونا هستن مردم شکنجه میکنن، حالا این طفلک و مؤمنا با دستاش آویزون کردن به صلیب کشیدن، یعنی که با پاهاش آویزون کردن، هم شلاقش میزنن، هم آب بخوردش میدن یا آبجوش مؤمنا، هم مؤمنا این کشش عضله میشه، کشش تاندون میشه، کشش مینیکس پا و مانند او میشه. حالا طفلک نجات پیدا کرد از شر این ظالمین، خدا همه مظلومای عالم رو از شر ظالمین نجات بده. حالا اینجا کشیدگی عضلاتش رو با کمپرس محلول آب سرکه میتونی درمان کنی، ولی ماساژ نرم میخواد. تصور فهمیدید مؤمنا طول درمان داره، چون اذیت آزار طول کشیده، طول درمان داره. همیشه اگر کسی میخواد ورزش‌های سنگین کنه، حتما باید به مدت 20 دقیقه نرمش‌های لازم رو داشته باشه. از صفر شروع نکنه ورزش سنگین کنه. به عضلات و تاندونا و مینیکسا و اینها همه آسیب میزنه، به مفصل هم آسیب میزنه. این هم دیگه بحث‌های تخصصی ورزش. اگر کسی مؤمنا خون دماغ میشه تون تون، خب بخوایم خون دماغش رو کم کنیم از طریق استنشاق مثلا، یا از طریق قطره چکندن، عصاره یا خود له شده تره تو بینی بذار، یکم بینی نگردن، خونریزی بینی قطع میشه. عصاره چی؟ جعفری تو بینی بچکنه، یه قطره دو قطره، خونریزی قطع میشه. اگر مناطق حاره هست و شرجی، مثل شبه قاره هند و ماننده، اونایی که به خط استوا نزدیکن، هر جای کره زمین، اینجا مؤمنا با قطره چکون، عصاره سپند، یه قطره یه قطره، یا اینکه بخور سپند، هم آبریزش بینی قطع میشه، هم خونریزی از بینی متوقف میشه. یکی دیگه چیه؟ مباحث خودمون، بخور سرکه طبیعی، بخور سرکه طبیعی، چه سرکه انگور اسکری چه سرکه سیب. کسانی که تیکای عصبی دارن یا پرش مفصلی دارن اونها هم میتونن مؤمنا استفاده کنن. حالا این تیکای عصبی بعضی ها تو پلک چش دارن، هی تون تون پلکاشون به هم میخورن، بعضی ها تو زبان، بعضی ها تو لب، بعضی ها تو دست، هی اینجوری دستش بی اختیاری تا میشه، یا پاش پرش داره بی اختیارا، تصاف همه انواع تیکای عصبی دارن. اون موضعی که تیک عصبی داره میتونه اون رو ماساژ بده با محلول آب سرک، ماساژ ملایم. میتونه خوراکی هم بخوره، یک دوم لیوان آب، یک دوم لیوان آب میوه گریپ فروت، یعنی تو سرخ، یعنی دارابی، یا یک دوم لیوان آب پرتقال، یه قاشق چای خوری هم سرکه سیب طبیعی اضافه کنه. اونی که فشار خون هم داره و تیک عصبی، اونجا گریپ فروت میزنه نصف لیوان. اونی که فشار خون نداره ولی ویتامین سش کمه، اونجا نصف لیوان آب پرتقال میزنه. اون دوتا دیگه هم که مثل همه، نصف لیوان آب، این یکیش هم چی بود؟ یه قاشق چای خوری سرکه طبیعی سیب. این ستا رو قاطی هم میکنه، هر روز قبل از ظهر این یک لیوان رو میخوره، تیک عصبیش مومنا چی میشه عمو جان؟ خوب میشه. چرا؟ چون جبران کمبود املاح و ویتامین ها میشه، چون بعضی از این تیک های عصبی به خاطر کمبود املاح یا ویتامین هاست. بعضی هاش مربوط میشه به نارسایی های عصبی که پشت بسل و نخا، پشت گردن قسمت بسل و نخا یا مخچه است. تصاحب فهمیدیم؟ اونا چیزای دیگه است. کسانی که مؤمنا گوششون سنگین میشه یا واکس گوششون زیاده یا عفونت گوش داخلی دارن، بخور محلول سرکه هم خوبه. بله، آدم واسه گوش درد باید به متخصص گوش حلق و بینی مراجعه کنه، اما از باب اقدامات اورژانسی، فوریت های پزشکی اورژانسی خانواده، تا قبل از اینکه مشخص بشه منشأ بیماری چیه تا به دکتر متخصص همون قسمت بره، میتونه استفاده از بخور برای گوش کنه. یعنی یک فنجان سرکه سیب رو با دو فنجان آب قاطی میکنه، گرم میکنه، سپس گوش خودش رو بالای این قابلمه نگه میداره تا بخارش به گوش برسه. باید مواظب باشین که بخار خیلی داغ نباشه که لاله گوش و مجرای گوش رو نسوزونه. بخار عادی، یعنی میگیم دمای 50 درجه 40 درجه. گوش دردهای ناشی از التهاب یا سرماخوردگی رو نیز میتوان با بخور سرکه طبیعی سیب به همین تیپی که گفتم مداوا و معالجه کرد، گرچه در ابتدا یک مسکن طبیعی برای گوش درده. گاهی بعضیا سر و صدای گوش دارن یا سوت سر دارن. برای شناگرانی که اغلب از درد گوش رنج میبرن، تمیز کردن گوش اهمیت دارد. می توانید از محلول دو قسمت آب جوشیده و یک قسمت سرکه استفاده کنید. مثلا این استکان یک سوم سرکه طبیعی مثلا سیب، دو سومش هم آب، این هم میزنید. با این محلول گوشت رو تمیز میکنید، هم واکس گوشت به راحتی در میاد، هم ضد باکتریه. دیگه نمیخواد پماد چشمی ماتریکس 1% مثلا تتراسیکلین، پماد چشمی تتراسیکلین 1% مثلا با گوش پاپ کن، یا مثلا پنبه تمیز مثلا تو گوشت ضد عفونی کنی مثلا که خارش نداشته باشه، چک نکنه، خون ریزی نکنه. میتونی با این محلول آب سرکه مؤمنا داخل گوشت رو تمیز کنی. هیچ وقت باکس گوش رو خشک نکن، چون گاهی چسبیده زخم میشه مجرای گوش. خود زخم شدن یه محل آماده است برای باکتری شدن این قسمت. بعضی دکتر هم که خوش میکنن اشتباه میکنن، مریض تا چند روز گاهی گوشش درد میکنه. بله، اگر هیچی در دسترس نبود، قراح که تو روایات قراح قاف ر الف ح جیم، با ماء القراح یعنی با آب مطلق تمیز، آب مطلق، آب بهداشتی سالم، مثل آب آشامیدنی سالم یا آب معدنی سالم، میتونی با همین آب هم گوشتو شستشو بدی که واکسای اضافی گوشو در بیاری. میتونی با آب مقطرم شستشو بدی که بعضی از دکترهای محترم این کارو میکنن. حالا شما که این کارو انجام میدی با این مخلوط محلول که سرکه طبیعی سیب هست و آب هست چیکار میکنی؟ اینجا مؤمنا مجرای گوش تمیز، فشار اضافی رو پرده سماخ نمیاد. حالا اگر از این محلول هم بخوری، از این محلول آب سرکه هم بخوری، اگر با هر وعده غذایی بخوری ها، سر و صدای اضافی گوش هم کم میشه، کم کم از بین میره. چقدر تو روایات شیعه داریم اول و آخر غذا نوک قاشق چای خوری به اصطلاح ما مسمل خل سرکه طبیعی بخور، خیلی فواید داره. یک شممه سر و صداهای اضافی تو گوش و سوت سر کمک به درمان اینها میکنه، اینا کم میشه، چون گاهی اینا به خاطر قند نوسانیه، گاهی به خاطر چربی خون بالاست، بعضیاش عاملش عامل آلودگی صوتیه، بعضیاش عاملش عامل عفونت گوش داخلیه، که اونجا اگر عفونت گوش داخلی بود که گفتیم محلول آب سرکه، و همچنین گفتیم روغن بنفشه خالص بر پایه روغن سیاه دونه که عفونت‌ها رو بکشی بیرون بدون اینکه آموکسیسیلین و آموکسیکلاب و سیفالکسین بخوره. اینا رو قبلا تذکر. کسانی که بیماری‌های روماتیسمی و نقرسی دارن، چه روماتیسم مفصلی چه روماتیسم قلبی و همچنین نقرس دارن، بیماری MSU دارن، رسوب اسید اوریک خون به صورت کریستال در مفاصل، اینها هم میتونن مختصری سرکه طبیعی تو جیره غذایشون باشه. کلن تو 24 ساعت میشه 4 قاشق چای خوری، هر 2 قاشق چای خوری تو 1 لیوان آب آشامیدنی سالم هم بزنه، یواش یواش بخوره وسط روز، عصرونه، شب قبل خواب یا صبح زود قبل اینکه بره سر کار میتونه این 2 لیوان رو بخوره به این سبکی که توضیح دادم. دردهای نقرسیش کم میشه چون کاهش اسید اوریک خون میشه و کلیه ها فعال میشه که قبلا توضیح دادم. چربی های مضر خون کلسترول بد LDL میاد پایین، یه عامل سردرد کلسترول بده، یه عامل تسلب شرائین کلسترول بده که بالاست، همجور ادامه بده ها اینا هم میاد پایین. درد مفاصل، ورم مفاصلش ناشی از رسوب اسید اوریک خون کم میشه. دردهای روماتیسمی که از مفصل تو مغز قلم استخوانه، روماتیسم مفصلی، یا عفونت‌های در ناحیه فضای دهان پشت زبان قسمت لوزا، یا عفونت‌ها رو نریخ بیرون، قورتش داد، بعد دچار روماتیسم قلبی میشه. پنسلین تزریقی هم که نزن رسول مؤمنا. حالا اینجا اگر با محلول آب سرکه فضای دهن و حلق و لوزهاش تمیز کنه بریزه بیرون، بعدم تو 24 ساعت 2 لیوان محلول چی بخوریم؟ آب سرکه، تو هر کدوم یه قاشق مرب بخوریم سرکه سیب می‌ریزیم مؤمنا با یه لیوان آب هم می‌زنیم می‌خوریم. اینجا دردهای روماتیسمی مفصلی و قلبی مؤمنا کاهش پیدا می‌کنه، کم کم از بین میره. داروهای دیگه هم هست، مثلا روغن بنفشه خالص در پایه روغن زیتون، روغن زیتون خوراکی، یا روغن بنفشه خالص که بنفشه طبی کوهیه در پایه روغن بادام شیرین، اینو میتونی هم بخوری هم محل درد روماتیسمی رو ماساژ بدی به صورت پماد زماد. اینجا تو روایات شیعه داریم دیگه که پیغمبر رحمت به امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود لو علم الناس ما فی دهن البنفسج لحسوه حسوا، هر آینه جرعه جرعه می نوشیدن از بس فواید داره. و یکی از داروهای قوی درمان و پیشگیری از انواع روماتیسم هست، ولی یکیش قلبیه، یکیش روماتیسم مفصل. خب نمیگذاره رسوبات در خون تهنشین کنه، به اصطلاح قدیمی ها به اصطلاح جدیدی ها مانع از رسوب اسید اوریک خون به صورت کریستال در مفاصل میشه. بفهم و به نفعت دیگه. کسانی که بیخوابی های مکرر دارن و خستگی های مزمن، کوفتگی، بی‌حوصلگی، بدنش خیال میکنه همیشه خورد و خمیره با اینکه کار زیادی انجام نده، مثل چی الکی خسته، نمیگیم خستگی مزمن. حالا اینجا مؤمنا در هنگام بروز خستگی های مزمن توصیه شده است که تا حد امکان شیرینی های طبیعی و فراورده های شیرینی های شیمیایی مثل قند و شکر و شیرینیات قندادیا و فراورده های آرد سفید، کیک سفید، نون سفید، نون ساندویچی، اینا نخورید یا کمتر مصرف کنید. در عوض چیکار کن؟ قند طبیعی مثل عسل با شیر کمچرب استاپ، نمیدونم انگور یک شاداب کننده و تراوت بخش مفرحه، تونیک میتونه عصرانه یه لیوان آب انگور بخوره طبیعی، شب میتونه یه دونه سیب بخوره، یک ریز مغذیه، یه واحد خوراک. ضعف هم داره میتونه آبش بگیره یه استکان بخوره. ضعف عمومی شدیده میتونه با عسل بخوره. روشون مؤمنا. بعد همراه جیره غذاییتون در هفته سبزیجات، میوه‌جات، گیاهان خوراکی مثل کرفس، مثل کاهو بدون سس، مثل جعفری، مثل تره خون تو جیره غذاییتون باشه. انواع میوه‌های فیبردار، فایبر، مثل فرض کن پرتقال شیرین، مثل لیمو شیرین، اونی که فشار خون هم داره، مثل گریپ فروت و مانند اینا میتونه چیکار کنه؟ بخوره. یا اینکه سبوس گندم، جو، شلتوک برنج، اینا خلاصه اینا به همراه غذاشون تو هفته بخورن. ماهی هم در هفته میتونه بخوره اما یک الی دو بار بدون پوست. بعد از ماهی خوردن گفتیم روایات اهل بیت چی میگه؟ عمو جان خرما یا عسل بخوری تا بدنت لمس نشه. اینه قبلا گفتم، حالا دارم بحث خستگی مزمنه میگه. قندهای شیمیایی حذف کنه، اسانسای شیمیایی حذف کنه، غذاهای چرب و چلیس رو حذف کنه، نظیر سرخ کردن یا تفت دادنی. بعد تا این یک هفته فیبرای گیاهی و میوه‌جات و میوه‌جات رسیده شیرین و همچنین مؤمنا سبزیجات مفید مثل تره، مثل جعفری، مثل تره خون، مثلا از اینا بخوره مؤمنا به همراه غذاش. بعد از غذاش هم میتونه سیب بخوره، میتونه خرما بخوره، میتونه یه انار شیرین بخوره، میتونه یه قاچ خربوزه بخوره. خب خستگی مزمن هم خوب میشه. اگر سالاد گوجه فرنگی خیارتو یا سالاد کاهوتو یه مختصری روش سرکه بریزی، مثلا یه قاشق مربخوری روش سرکه بریزی، این هم کمک میکنه به درمان خستگی های مزمن. مواد غذاییتون رو میخواین شیرین کنین، چرا قند شیمیایی و شکر شیمیایی و یا خاک قند و اینا انجام میدین که کروم بدنتون کم میشه، که دکتر حسین میرحیدر فرمود. خارجی هم حتی میگن با این قندهای ساکاروز شیمیایی غذاهاتون رو شیرین نکنید، مثل فرض کنید حلوا، مثل چلوزه، مثل فرینی، مثل حلیم گندم گوش و مانند اینا، مثل اینکه میخوایی شکلات تو خونه درست کنید، بلکه اینها رو با شیرینی طبیعی شیرین کنید، مثلا عسل طبیعی، مثلا شیره خرما، مثلا شیره انگور، مثلا شیره توت، با اینا شیرین کنید. مواد غذایی را به جای شکر و قند با عسل شیرین کنید. عسل سرشار از انرژی است و خیلی زود وارد خون می شود. هر از گاهی یک قاشق عسل هم بخورید. قربون اسلام ده. میگه اگر ما ظهر تغییر کرد، ای مردایی که زن دارید و میخواهید تولید سالم داشته باشه، اینجا تو روایاتش یه میگه اذا تغیرت ماء الظهر، هنگامی که تغییر کرد آب کمرت، آب نخاع کمری، آب منی. میگه اینجا حلیب مع العسل، اینجا شیر تازه گاو رو با چی بخور؟ با عسل بخور. بفهم فرمایش معصوم علیه السلام. مطالب دیگر هم مؤمنا هست، مثلا انواع مسمومیت های ناشی از سموم باکتری های مضر، ویروس های مضر، باکتری های مضر، سموم ناشی از اینها. خب سموم ناشی از باکتری های مضر یا ویروس های مضر، تصاحب فهمیدی؟ میگه با این عسل رقیق شده، ان العسل شفاء من کل سمه، فرمایش امام صادق علیه السلام تو مستدرک محدث نوری جلد 16 نامد. حاج آقا میتونم از سرکه سیبم استفاده کنم به عنوان پیشگیری یا درمان؟ بله که میشه، زیرا که خرما چجور پتاسیم داره، منیزیم داره، آهن داره. پتاسیم و منیزیم و آهنم در سرکه سیب هست، میتونه آرامش رو به انسان به ارمغان بیاره، چون عسل هم آرامش بخشه. حالا هر دوش تو جیره غذایی میتونی بذاری، عسل رو با صبح با شیرت بخوری عمو جان، این سرکه رو میتونی تو سالاد گوجه فرنگی خیار یا سالاد کاهوت بریزی بدون سس به همراه نهار بخور، فیبر گیاهی سرشار، منیزیم، پتاسیم، آهن، اینا همه چی. خب بدن رو فرم میاد، شادابی بهت برمیگرده، خمودگی، کسلی، خستگی مزمنت خوب میشه. انشالله بحث سکس که ببر انشالله فردا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.